بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شبه نظامیان طالبان 7 غیر نظامی را در استان زابل افغانستان کشتند. دبیر کل سازمان ملل از دولت سودان خواست امنیت کارکنان سازمان ملل در این کشور را تامین کند. و اتهام بهاره هدایت و محمد تقی هاشمی، دو دانشجوی بازداشتی، ارتباط با گروه‌های غیرقانونی و ضد انقلاب خارج از کشور اعلام شد. ساعت 24 با درود فراوان در نخستین لحظات آغاز بامداد سه‌شنبه، مجله نیمه شب را من حسین قویمی به اتفاق همکارانم آغاز می‌کنیم و شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز سه‌شنبه 24 تیر ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 15 ژوئیه 2008 میلادی است. در این مجله نیمه شب همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید، اما پیش از همه همکار خوبم مریم منظوری تازه‌ترین خبرها را با آگاهی می‌رساند.
با سلام. پلیس افغانستان اعلام کرد شبه نظامیان وابسته به طالبان دست کم 7 شهروند غیر نظامی افغان را به ضرب گلوله کشتند. به گفته پلیس، نیروهای طالبان این قربانیان را به ظن همکاری با دولت یا سازمانهای رسمی اسیر کرده بودند. به گفته معاون رئیس پلیس استان زابل، غیر نظامیان کشته شده مسافران اتومبیل‌های شخصی، اتوبوس‌ها و تاکسی‌هایی بودند که در جاده‌های استان غزنی به گروگان گرفته شده و در نزدیکی زابل به دست طالبان به قتل رسیدند. همزمان رئیس پلیس استان غزنی نیز گفت گزارش‌هایی را دریافت کرده مبنی بر اینکه 15 نفر دیگر به همین روش در جاده‌ها به اسارت درآمده و طی چند روز گذشته کشته شدند. بنگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار آن شد که دولت سودان امنیت کارکنان سازمان ملل در این کشور را تامین کند. این درخواست دبیر کل سازمان ملل در حالی مطرح می شود که دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی خواستار بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور سودان شده است. پیشتر در روز دوشنبه دادستان کل دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی اعلام کرد که قصد دارد عمر البشیر را به اتهام نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در دارفور تحت پیگرد قانونی قرار دهد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد دو دانشجو به نامهای بهاره هدایت و محمد تقی هاشمی به اتهام ارتباط با به گفته او گروه‌های غیرقانونی و ضد انقلاب خارج از کشور بازداشت شدند. این منبع آگاه همچنین تاکید کرده است که دستگیری خانم هدایت و آقای هاشمی ارتباطی با فعالیت‌های دانشجویی آنها نداشته است. بهاره هدایت و محمد تقی هاشمی صبح روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی در منازلشان بازداشت شدند. و حدود 40 تن از اعضای اپوزیسیون بلاروس در میدان اکتبر در مینسک گرد هم آمده بودند در روز دوشنبه و علیه نقش دولت در سرکوب حامیان اپوزیسیون تظاهرات کردند. نیروهای ویژه پلیس تظاهرکنندگان را محاصره کرده و سپس آنان را به زور از میدان اکتبر خارج کردند.
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب خواهید شنید. کشف میزان زیادی مواد مخدر در خلیج فارس توسط نیروهای بریتانیایی تنش میان ایران و غرب را به شکل تازه‌ای درآورده است. گزارشی داریم در این زمینه. شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسیه گازپروم توافقنامه‌ای را برای همکاری در زمینه نفت و گاز امضا کردند. جزئیات بیشتر تا چند دقیقه دیگر. دادستان کل ترکیه میگوید که 86 نفر در طرح توطئه براندازی دولت کنونی ترکیه دست داشتند. با این بازداشت‌ها تاکنون در یک سال گذشته بیش از 100 نفر به این اتهام‌ها دستگیر شدند. دادگاه انقلاب برای محبوبه کرمی فعال مسائل زنان وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کرده است. در این باره با وکیل خانم کرمی هوشنگ پوربابایی گفتگو می‌کنیم.
پرونده ایشون رو که دیدم دارن برای ایشون قرار وثیقه به میزان 100 میلیون تومان صادر شده.
دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه برای جلب رئیس جمهوری سودان به اتهام جنایت علیه بشریت کیه فرخاستی ارائه کرده است. در این باره نیز با دکتر عبدالکریم لاهیجی گفتگو میکنیم.
برای نخستین بار هستش که یک رئیس جمهور در شرایطی که هنوز در پست و مقام خودش باقی است مورد تعقیب قرار گرفت.
درباره نقش تلویزیون های 24 ساعته در رونق بازار ایرانیان دبی هم گزارشی داریم. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با کشف میزان زیادی از مواد مخدر در خلیج فارس توسط نیروهای توسط نیروی دریایی بریتانیا، تنش‌ها میان ایران و غرب شکل تازه‌ای به خود گرفته است. نیروهای نظامی غرب در منطقه حساس تنگه هرمز ادعا می‌کنند بیشتر این مواد از طریق بنادر کوچک در ایران بارگیری شده و به مقاصد مختلف ارسال می‌شود. ایران هر گونه دخالت در این فعالیت‌های غیرقانونی را رد کرده و می‌گوید غرب برای توجیه حضور وسیع دریایی خود در خلیج فارس نیازمند چنین تبلیغاتی است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نادر وکیلی.
با کشف یک محموله مواد مخدر توسط نیروهای دریایی بریتانیا و سایر نیروهای متحد غرب در منطقه خلیج فارس و به ارزش بیش از 800 میلیون پوند که از بنادر ایرانی ارسال شده بود، تنش‌های رو به افزایش میان ایران و غرب را وارد مرحله جدیدی کرد. ایران ادعا می‌کند درآمد ناشی از مواد مخدر تنها منبع درآمد شبه نظامیان طالبان در افغانستان است. گرچه یورش به کشتی‌های حامل مواد مخدر در منطقه حساس تنگه هرمز از چند ماه پیش در جریان بوده، این نخستین بار است که چنین عملیاتی فاش شده است. بر اساس گزارش منابع نظامی، کشتی‌های حامل مواد مخدر معمولاً در چند بندر کوچک ایرانی بار می‌شوند، اما تهران قویاً هر گونه دست داشتن در این گونه فعالیت‌های غیرقانونی را تکذیب کرده و می‌گوید اتهامات غرب در این زمینه صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد تا حضور دریای وسیع خود را در این منطقه توجیه نماید. این اتهامات در حالی انتشار می‌یابد که این روزها بیم یک حمله نظامی به ایران توسط آمریکا و یا اسرائیل افزایش یافته تا تهران برنامه هسته‌ای خود را که از سوی غرب متهم به تولید سلاح هسته‌ای شده است متوقف کند. تهران نیز اعلام کرده است در صورت حمله به ایران در صدد انتقام برمی‌آید و در پاسخ مانور نظامی دو هفته پیش اسرائیل بر فراز دریای مدیترانه هفته پیش دست به یک رشته از آزمایش موشک‌های دوربرد و غیره زد. در همین رابطه روز گذشته مجتبی ذوالنور یکی از مقام‌های ارشد دولت ایران گفت واشنگتن به خوبی می‌داند که با کوچکترین حرکتی علیه ایران اسرائیل و 32 پایگاه نظامی آمریکا در منطقه که در تیرس ایران قرار دارند نابود خواهند شد، در حالی که قاچاق حشیش بزرگترین میزان در میان سایر مواد مخدر در این منطقه را تشکیل می‌دهد. در یورش‌های اخیر هروئین، کوکائین و برخی دیگر از مواد مخدر نیز کشف شده است. افغانستان مسئول تولید و توزیع 93% هروئین در جهان است که نیمی از این مواد از طریق ایران به خارج قاچاق می‌شوند. ایران که خود با مشکل روزافزون قاچاق مواد مخدر روبروست، تا به حال صدها تن از ماموران امنیتی و انتظامی خود را در مرز با افغانستان و در اثر تیراندازی قاچاقچیان از دست داده است.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدیم. در گزارش دیگر، شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسیه گازپروم یک شنبه شب دو شب گذشته توافقنامه ای را برای همکاری در زمینه‌های نفت و گاز امضا کردند. این توافقنامه ای که انعکاس وسیعی در رسانه‌های ایران داشت، پس از آن انجام گرفت که شرکت نفتی توتال فرانسه از سرمایه‌گذاری در ایران انصراف داده بود. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
بر اساس توافقنامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسیه گازپروم، طرفین در زمینه توسعه میادین نفتی و گازی ایران و انتقال نفت خام دریای خزر به دریای عمان همکاری خواهند کرد. توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی، مشارکت احتمالی گازپروم در خط لوله صلح به پاکستان و هند و همچنین ساخت یک پالایشگاه در شمال ایران از دیگر موارد همکاری شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه خواهد بود. این توافقنامه تنها 4 روز پس از اعلام انصراف شرکت عظیم نفتی توتال فرانسه از سرمایه‌گذاری در ایران امضا شده است. تا توتال همراه با شرکت مالزیایی پتروناس از سال 2006 مذاکراتی را برای توسعه طرح گاز طبیعی در میدانهای جنوبی در ایران از جمله در اصلویه با تهران آغاز کرده بود. توتال دلیل انصراف خود را ریسک سیاسی بالای سرمایه گذاری در ایران اعلام کرده است. پیش از توتال شرکت‌های شل و رپسول نیز بازار ایران را ترک کرده بودند. کارشناسان انصراف شرکت‌های توتال، شل و رپسول را ناشی از فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا بر این شرکت‌ها جهت خودداری از معامله با ایران و یا سرمایه‌گذاری در این کشور دانستند. در این حال مقام‌های ایرانی از توافق با گازپروم روسیه استقبال کردند، تا آن حد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با الکسی میلر رئیس هیئت مدیره شرکت روسیه گازپروم از افزایش همکاری در زمینه نفت و گاز با روسیه تا حد ممکن سخن گفت. به گزارش سایت اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران، آقای میلر نیز اعلام آمادگی کرد که تمامی امکانات و دانش فنی گازپروم در اختیار طرف ایرانی قرار گیرد. رئیس هیئت مدیره گازپروم برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز در حوزه‌های پارس جنوبی و شمالی، آزادگان و دریای خزر اعلام آمادگی کرد. توافقنامه شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه و همچنین تمایل مقام‌های جمهوری اسلامی به حضور گسترده‌تر روسیه در صنعت نفت و گاز ایران در حالی است که پیش از این مسکو به دلیل تأخیرهای مکرر در اتمام نیروگاه اتمی بوشهر و نیز دادن رأی مثبت به قطعنامه‌های تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی برخی از کارشناسان و رسانه‌ها در ایران مورد انتقاد قرار گرفته بود.
گزارش بهروز کارونی بود از امضای قرارداد نفتی و گازی بین شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسی. و در گزارش دیگر از سوی دادستان کل ترکیه 86 نفر دیگر متهم شدند که در طرح براندازی دولت رجب طیب اردوغان مشارکت داشتند و 48 نفر از این 86 نفر روز دوشنبه به دستور دادستان ترکیه دستگیر و بازداشت شدند. با دستگیری های روز دوشنبه شماره کسانی که در یک سال گذشته به اتهام براندازی دولت دستگیر و بازداشت شدند به بیش از 100 نفر میرسد. علیرضا کرمانی گزارش میدهد.
دادستان کل ترکیه روز دوشنبه علیه 86 نفر ادعانامه تنظیم و تسلیم دادگاه استانبول کرد. اتهام این 86 نفر توطئه برای براندازی دولت ترکیه است. آیکوت چنگیز دادستان کل ترکیه در شهر استانبول به خبرنگاران گفت
soruşturması tamamlanan 48 tutuklu 38 tutuksuz.
از میان 86 نفر متهمان این پرونده 48 نفر آنان بازداشت شدند که همگی با اتهام‌های جنایی مانند طراحی، هدایت و رهبری یک گروه تروریستی نظامی روبرو هستند. این عده اعضای یک شبکه تروریستی هستند که به یک سازمان نظامی تروریستی کمک می‌رساندند. این عده تلاش می‌کردند تا دولت را با استفاده از زور ساقط کنند.
ترکیه جمهوریتی حکومتینی اورتادان کالدیرماک veya görev yapmasını engellemeye teşebbüs.
نزدیک به دو هفته پیش نیز دو تن از فرماندهان بازنشسته ارتش و ژاندارمری ترکیه به همراه 21 نفر دیگر به اتهام دست داشتن در توطئه کودتای نظامی علیه دولت از سوی پلیس ترکیه بازداشت شدند. برخی از تحلیلگران مسائل ترکیه دولت این کشور را متهم می‌کنند که به بهانه کشف توطئه کودتا در تلاش برای سرکوب منتقدان دولت است. اما نخست وزیر ترکیه حدود یک هفته پیش در یک سخنرانی در محل ساختمان حزب حاکم عدالت و توسعه توصیه کرد که حوادث این روزها را باید با خونسردی دنبال کرد. او همچنین این گونه رویدادها را دردهای ناشی از تغییر دانست و گفت ترکیه با اصول دموکراتیک پیش می رود و توانایی گذر از روند دردناک را دارد. دستگیری های امروز و روزهای گذشته در حالی روی می دهد که دولت ترکیه نیز در انتظار صدور رأی دادگاه عالی در مورد پرونده درخواست انحلال حزب حاکم اسلامگرای ترکیه به سر می برد و دادستان کل ترکیه که علیه بازداشت شدگان به اتهام براندازی علیه دولت اقامه دعوی کرده است، درخواست انحلال حزب عدالت و توسعه را نیز خود او به دادگاه عالی قضایی ترکیه ارائه داده است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و در اینجا به صدای دو تن از شنوندگانی که برای ما پیام گذاشتند توجه کنید.
میخواستم ازتون تشکر کنم بخاطر برنامه خوبتون. من از بندر اصلی تماس میگیرم، رانه لدر هستم، همیشه هم به چیزای شما رو رادیوی شما رو گوش میکنم. متشکرم، دست شما در نکنم، خداحافظ شما. میخواستم بگم که آمریکا هم هیچ کاری نمیتونه بکنه در برابر ایران، یکی از ابرقدرت‌های جهانی شناخته شده. خداحافظ شما.
به رادیو فردا گوش میکنید.
الو سلام، من امیدم از مشهد زنگ میزنم. در رابطه با مسئله ایران و آمریکا خواستم نظر خودم رو بگم. به نظر من با توجه به اینکه تو این کشورم دارم کشور خودمون زندگی میکنم، من فکر میکنم که ایران بلوف میزنه. یعنی اگر آمریکا حمله کنه، ایران هیچ قدرت دفاعی در برابر خودش نداره. اینا همش بلوفای سیاسی و مصرف داخلی داره. ضمن اینکه به نظر من آمریکا هم نباید بهش عنوان دست دست کنه، چون اینها از روبا هم مکارترن. اصلا نمیشه رو حرفشون حساب کرد. در ظاهر یه چیزن، باطن یه چیز دیگه. به نظر من ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه.
صدای دو تن از شنوندگان گرامی رادیو فردا رو شنیدیم که برای ما پیام گذاشته بودن. شما هم میتوانید با تلفن به پیامگیر رادیو فردا برای ما پیام بگذارید تا صداتون پخش شه. تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13. ساعت 16 دقیقه از 12 گذشته، 16 دقیقه و دقیقاً 40 ثانیه. و در گزارش دیگر، دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت جنگی روز دوشنبه با ارائه کیفرخواستی درخواست کرد حکم جلبی برای عمر البشیر رئیس جمهوری سودان صادر شود. این نخستین بار است که برای جلب رئیس یک کشور در هنگام تصدی مقامش کیفرخواست صادر می شود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت جنگی در کیفرخواست خود استدلال کرده که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان مسئول ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل کشی، قتل و تجاوز جنسی، شکنجه و جابجایی اجباری مردم در دارفور شده است. لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی، میگوید نزدیک به 3 میلیون نفر در منطقه دارفور توسط قبایل عرب مورد حمایت دولت علیه کشاورزان دست به تجاوز و قتل زدند. آقای مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی، در کیفرخواست خود خواهان ضبط و مسدود کردن اموال و دارایی‌های رئیس جمهوری سودان شده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا میگوید در حال حاضر شرایط برای ارائه چنین کیفرخواستی مهیا شده است.
با توجه به اینکه در منطقه دارفور که جزء کشور سودانه، متاسفانه طی سالهای اخیر چه جنایات بر ضد بشریت و چه جنایات جنگی به مرور مرتکب شده و متاسفانه شورای امنیت هم تا کنون نتونست اقدام بکنه که مانع از ادامه این جنایات بشه، این بود که با رسیدگی دادستان دادگاه جزایی بین‌المللی شرایط و مقدماتی فراهم شده که امروز اون میتونه بگوید که این جرایم به دستور رئیس جمهور سودان مرتکب شدند و میشوند و بنابراین دستور جلب رئیس جمهور سودان رو باید صادر بکنه.
وزارت خارجه سودان در واکنش به این موضوع اعلام داشت که کیفرخواست دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی علیه رئیس جمهوری سودان یا هیچ شهروند دیگر سودانی را به رسمیت نمی‌شناسد. این نخستین باری است که دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت جنگی در لاهه علیه رئیس یک کشور در زمانی که او هنوز بر سر کار است اعلام جرم کرده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی در این باره چنین می‌گوید:
بله ببینید، موضوع اینی که خب در مورد میلوزویچ هم یک همچین مقدماتی شروع شده بود در ارتباط با جنایاتی که در یوگسلاوی سابق ارتکاب یافته بود، منتها وقتی که میلوزویچ از ریاست جمهوری کشورش دیگه خلع شد و اون موقع بود که او رو بازداشت کردن. یا الان رئیس جمهور پیشین لیبریا، اون هم به خاطر جنایاتی که در سیرالئون و لیبریا مرتکب شده بود بازداشته، و همینجوری که گفتید برای نخستین بار هستش که یک رئیس جمهور در شرایطی که هنوز در پست و مقام خودش باقی است مورد تعقیب قرار گرفته و دستور جلب بین‌المللیش قراری که توی روزهای آینده صادر بشه.
دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی اعلام کرد که نسل‌کشی در دارفور سودان همچنان ادامه دارد و خواستار پایان دادن به آن شد. در همین حال سفیر سودان در سازمان ملل اتهام‌های این کیفرخواست را مردود دانسته و گفته است که دادستان دادگاه مذکور با آتش بازی می‌کند. دکتر لاهیجی با اشاره به ایجاد یک زمینه تازه در مورد صدور احتمالی حکم جلب برای مقام‌های ارشد کشورها میگوید این یک تحول بزرگ است.
ببینید اگر این رویه قضایی به وجود بیاد، بله این خب تحول بزرگی است در حوزه حقوق جزایی بین‌المللی که تصدی به یک مقامی مانع از این نیست که دادگاه جزایی بین‌المللی بتونه کار خودش رو انجام بده و رئیس جمهور رو مورد پیگرد قرار بده. منتها با توجه به اینکه رئیس جمهور مثل سایر اعضای یک هیئت دیپلماتیک میدونید از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هست در چارچوب عهدنامه بین‌المللی وین، باید دید که طی روزهای آینده این مسئله تعارض قوانین و تعارض عهدنامه بین‌المللی وین با عهدنامه بین‌المللی مربوط تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی رو چجوری رویه قضایی حل خواهد کرد.
پیش بینی می شود قضات دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی پس از بررسی این دادخواست طی چند هفته آینده تصمیم خود را در مورد صدور حکم جلب برای رئیس جمهوری سودان اعلام کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
22 دقیقه و 20 ثانیه از نیمه شب گذشته است. در گزارش دیگر به دبی می رویم. تلویزیون های 24 ساعته نقش مؤثری در رونق بازار ایرانیان در دبی و همچنین سیل گردشگران ایرانی به این شهر دارند. نگاهی به عملکرد تلویزیون های لس آنجلسی در دبی و بازار گرم تبلیغات در این امیرنشین موضوع گزارشی است از آشا شهیر، خبرنگار رادیو فردا در دبی.
تلویزیون های 24 ساعته لس آنجلسی نقش عمده‌ای در رونق بازار ایرانیان در دبی و همچنین سیل گردشگران ایرانی به این شهر دارند. شرکت‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی ایرانی این شهر مشتری اصلی شبکه‌های ماهواره‌ای به حساب می‌آیند و بخش عمده‌ای از هزینه‌های آنها را تأمین می‌کنند. حجم این تبلیغات دو سال پیش به اندازه‌ای بالا رفت که 4 بنگاه معاملات ملکی ایرانی تصمیم گرفتند که خودشان شبکه‌های ماهواره‌ای را اندازی کنند. هر تلویزیون سالیانه حدود 1,000,000 دلار هزینه دارد. به عبارتی این 4 شبکه از زمان تأسیس تا کنون 8,000,000 دلار خرج این کار کردند و این مثال میتواند تا حدودی نشان دهنده گرمای بازار تبلیغات در این شهر باشد. تبلیغات دبی به اندازه است که به اعتقاد اکثر فعالان رسانه‌ای در صورت نبود آنها دست کم نیمی از مجموع 36 شبکه 24 ساعته ایرانی ورشکست خواهند شد. آرش مرجویی مدیر بازاریابی یکی از این تلویزیون‌ها معتقد است که حجم تبلیغات دبی بیش از اندازه زیاد است.
جایگاه دبی جای تامین هزینه‌ها و درآمد تلویزیون است که خیلی از تلویزیون‌ها فقط به خاطر پولی که در دبی است به خصوص از مشاور املاک‌ها که برای ساخت و ساز خب درآمد بسیار زیادی دارن، همه‌شون هم تبلیغات بسیار زیادی می‌کنن، هزینه‌های بسیار زیادی می‌کنن. اکثر این تلویزیون‌ها سر همین تجارتی که اینجا هست تلویزیون باز کردن. خب اینا هم باید یه پایگاهی انتخاب کنن که نزدیک به ایران باشه. اینجا معدنه. این تلویزیون هم ماشاءالله همه پایگاهشون رو گذاشتن اینجا، هم سود بسیار خوبی دارن و خیلی از مردم ما هم میان به طرف دبی. خب هم شهر قشنگیه، کشور قشنگه، هم تبلیغات خب خیلی زیاد میشه، خیلی خیلی زیاد میشه، به خصوص ایام عید آدم در نظر بگیره. کنسرت هایی که هستش امسال فکر کنم بودن 40 تا 30 تا کنسرت بود. هر شب برنامه ایرونیا فقط ایام عید نیست، شما در دبی هر شب یک برنامه از یک هنرمندی داره، یا توی کاباره میخونه یا جایی میخونه. در کل خیلی از هموطنان رو همین تلویزیون رو دارن میکشن به طرف دبی.
البته این فقط تلویزیون های ایرانی نیستند که تبلیغات دبی را پخش میکنند. در حال حاضر از رسانه‌های آمریکا و انگلیس گرفته تا روسیه و هند و چین و پاکستان و غیره عهده‌دار پخش حجم گسترده‌ای از تبلیغات این شهر هستند. سام علامه یکی از برنامه‌سازان تلویزیون‌های ایرانی در دبی نگاهی دارد به این موضوع.
ما سالانه بیش از 1,500,000 گردشگر میاد در ایرانی میاد در دبی. و یک نکته بسیار جالب، دبی دولت امارات متحده عربی کوچکترین هزینه‌ای رو برای جذب گردشگر ایرانی نمی‌کنه و تمام بار این مسئله رو 36 تا شبکه فارسی زبان به دوش می‌کشن و اون 36 تا شبکه فارسی زبان پول از دولت امارات متحده نمی‌گیرن. و باز ببینید چه پولی در گردش می‌افته که فقط توریست از ایران وارد دبی بشه. در انگلیس، در ایتالیا، در روسیه، در خیلی نقاط جهان دبی تبلیغ میکنه، آقا امارات تبلیغ میکنه، آقا بیاید دبی.
شهرک مدیا سیتی دبی که به عنوان مرکز رسانه‌ای خاورمیانه شناخته میشود، تا به حال فقط به یک تلویزیون موسیقی ایرانی اجازه پخش برنامه از دبی را داده است و سایر تلویزیون‌های 24 ساعته تنها اجازه بازاریابی و یا برنامه‌سازی غیر سیاسی را در این شهر دارند. آشا شهیر، رادیو فردا، دبی.
پس از گزارش آشا شهیر، زمان مناسبی است برای شنیدن تازه‌های ورزشی از فریبرز غریب.
تیم‌های ملی فوتبال استرالیا، ژاپن و بحرین به دعوت فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم ملی این کشور پاسخ منفی دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، این سه کشور زمان نامناسب تاریخ‌های پیشنهادی ایران را دلیل اصلی مخالفت خود با انجام دیدارهای تدارکاتی عنوان کردند. دو روز پیش تیم چارلتون انگلیس هم از بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ایران انصراف داده بود. تیم ایران که همکنون در اردوی آمادگی در کمپ ماربلا در مالگای اسپانیا به سر می‌برد، بدون انجام دیدارهای تدارکاتی در حال انجام تمرینات بدنسازی و تاکتیکی است. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران روز دوشنبه برای شرکت در بازی‌های جام جهانی مارسی راهی کشور فرانسه شد. مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی از روز چهارشنبه هفته جاری در بندر مارسی در فرانسه آغاز می شود. تیم فوتبال ساحلی ایران در گروه اول مسابقات جهانی با تیم‌های اوروگوئه، سنگال و فرانسه میزبان هم گروه است و طبق برنامه در اولین بازی خود روز پنجشنبه با تیم اوروگوئه مسابقه خواهد داد. تیم ملی قایقرانی ایران نیز روز دوشنبه عازم رقابت‌های جهانی آلمان شد. در تیم چهار نفری ایران دو پاروزن مرد و دو زن حضور دارند. هما حسینی و محسن شادی، دختر و پسر جوان ایرانی که برای اولین بار موفق شدند جواز حضور در بازی‌های المپیک را به دست بیاورند، در مسابقات جهانی آلمان با پاروزنان 54 کشور به رقابت خواهند پرداخت. پرونده اختلاف باشگاه پرسپولیس با آریهان هلندی مختومه اعلام شد و تیم قرمزپوش تهرانی از تهدید فیفا رهایی یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی به لحظات پایانی بخش اول مجله نیمه شب میرسیم و در اینجا شماره پیامگیر رادیو فردا را عرض میکنم برای ضبط پیام های شما که هست 2042-02-21-12-41-13. می توانید با ایمیل رادیو فردا برای ما هم پیام بفرستید. نشانی ایمیل ما هست info@radiofarda.com info@radiofarda.com. در ضمن برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های امروز و هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست جوهرافشان.com جوهرافشان.com. شماره پیامگیر یا اس ام اس گیر رادیو فردا هم خدمتتون عرض کنم که هست 20420 603 87 41 50. در ضمن رو هم عرض کنم که شنوندگان عزیز رادیو فردا از خواندن اس ام اس هایی که در اون به شخصیت های حقوقی و حقیقی توهین شده معذرت میخوام. به هر حال تا لحظات دیگه بخش دوم این مجله آغاز خواهد شد.
این رادیو فرداست.
در اینجا همکارم مریم منظوری با تازه ترین خبرها در استودیو است تا ما را از تازه های خبر آگاه کند.
با سلام دوباره. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار آن شد که دولت سودان امنیت کارکنان سازمان ملل در این کشور را تامین کند. این درخواست دبیر کل سازمان ملل در حالی مطرح می شود که دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی خواستار بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور سودان شده است. در ایران خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد دو دانشجو به نامهای بهاره هدایت و محمد تقی هاشمی به اتهام ارتباط با به گفته او گروه‌های غیرقانونی و ضد انقلاب خارج از کشور بازداشت شدند. این منبع آگاه همچنین تاکید کرده است که دستگیری خانم هدایت و آقای هاشمی ارتباطی با فعالیت‌های دانشجویان ها نداشته است. پلیس افغانستان اعلام کرد شبه نظامیان وابسته به طالبان دست کم 7 شهروند غیر نظامی افغان را به ضرب گلوله کشتند. به گفته پلیس نیروهای طالبان این قربانیان را به ظن همکاری با دولت یا سازمانهای رسمی اسیر کرده بودند. به گفته معاون رئیس پلیس استان زابل غیر نظامیان کشته شده مسافران اتومبیل‌های شخصی، اتوبوس‌ها و تاکسی‌هایی بودند که در جاده‌های استان غزنی به گروگان گرفته شده و در نزدیکی زابل به دست طالبان به قتل رسیدند. روز دوشنبه گرد همایی حدود 40 تن از اعضای اپوزیسیون بلاروس در میدان اکتبر در مینسک با دخالت پلیس مواجه شد. تظاهر کنندگان به نقش دولت در سرکوب حامیان اپوزیسیون اعتراض داشتند. کمپین انتخاباتی باراک اوباما اعلام کرد که آقای اوباما در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در واشنگتن دیدگاه‌هایش درباره عراق و امنیت ملی آمریکا را بیان می‌کند. آقای اوباما کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز وعده داد که تا اواسط سال 2010 حدود 2 سال دیگر بخش اعظم نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کند. و روسیه اعلام کرد برای اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کشتی‌های جنگی خود را برای ماموریت گشت‌زنی و کنترل به آب‌های اقیانوس منجمد شمالی می‌فرستد.
با سپاس از مریم منظوری و پس از شنیدن این خبرها میرسیم به گفتگوی ویژه هفته که میهمان آن در ایران زاده شده و گرچه دور از ایران بزرگ شده بخش قابل توجهی از تلاش روزانه‌اش در خارج از ایران صرف متوقف کردن صدور حکم اعدام برای مجرمان میشود که هنگام ارتکاب جرم در ایران زیر 18 سال سن داشتند. جزئیات بیشتر را از همکارم شهران طبری میشنوید.
انجمن هنری جکسون یکی از تینک تنک های بریتانیا در مسائل سیاست خارجی است که میگوید هدفش اشاعه دموکراسی، آزادی و صلح در سراسر جهان است. یکی از فعالیت های این انجمن برگزاری جلسات بحث و گفتگو است. اخیراً انجمن هنری جکسون به همراه کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در لندن، نازنین افشینجم، یکی از فعالان حقوق بشر و دختر شایسته سال 2003 کانادا را به لندن دعوت کردند و برایش جلسات متعددی از کنفرانس خبری تا گفتگو در مجلس بریتانیا و ملاقات با نمایندگان دو مجلس این کشور برگزار کردند. نازنین افشینجم در سال 2003 دختر شایسته کانادا یا میس وورد کانادا انتخاب شد و از سوی این کشور در مسابقات ملک زیبایی جهان شرکت کرد. او در حال و حوش انقلاب 1 سال داشت و به همراه خانواده‌اش مجبور به ترک ایران و مهاجرت شدند. نازنین افشینجم از پیروزی و شهرت خود برای مبارزه با نقض حقوق بشر در ایران بهره می‌گیرد. او در سال 2007 وبسایتی را با نام Stop Child Execution تأسیس کرد و میکوشد به مقامات ایران بگوید شما اعلامیه حقوق بشر و معاهده حفظ حقوق کودکان و نوجوانان را امضا کرده اید و بر این اساس نباید افرادی را که در سن زیر 18 سال مرتکب جرم و جنایت می شوند اعدام کنید. در ملاقاتی که با نازنین افشین جمع داشتم از او خواستم میهمان گفتگوی ویژه رادیو فردا باشد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو چنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم افشین جمع، شما ملکه زیبایی کانادا شناخته شدید و معمولا کسانی که ملکه زیبایی شناخته میشن به کارهای مد یا کارهایی که مربوط به زیبایی هستش میپردازن، ولی شما یک راه کاملا متفاوتی رو انتخاب کردید. میشه بگید که چطور شد به فکر مبارزه برای حقوق بشر در ایران افتادید؟
بله، من از اول هدفم این بود که بتونم راجع به حقوق بشر ایران و حقوق بشر کشورهای دیگه که زیر اپرشن هستن مثل چین و برما، همه این فعالا رو میکردم قبل از که فعال کردم توی دختر شایستگی. پس به خودم گفتم اون موقع چجوری صدامو قوی تر کنم، پیامامو بیشتر برسونم به مردم، و ایده رو گرفتم که برم تو این شرکت کنم تو دختر شایسته که بتونم این کارا رو بکنم. و خوشحالم که کردم، برای اینکه از اون موقع که دختر شایسته شدم روزنامه ها و خبرنگارا بیشتر میخوان بدونن راجع به اون چیزا که میشه در ایران و حقوق بشر. مملکت که اونجا به دنیا آمدم هیچ وقت فراموش نکردم. از اون موقع که میس کانادا شدم خیلی ایمیل گرفتم از دانشجوها و ایرانی ها و زنا که به من توضیح کردن چجوری زجر میکشن، و من فکر کردم که این مسئولیت منه که باید صدا آدم ها در ایران برسونم به بیرون، به پارلمان مختلف، به سازمان های مختلف، که یک کاری بتونیم بکنیم که این مشکل ها رو یه ذره حل بکنیم.
و خیلی مؤثر بوده اونطور که پیداست کار شما.
بله، با کمک خیلی ها در دنیا، وکیل ها آقا مصطفی و شادی صدر و همه سازمان ها دور دنیا و پارلمان ها و سازمان ملل، اتحاد اروپا، هممون فشار گذاشتیم روی کمپین نازنین فاتحی. و خوشبختانه آیت الله شارودی یک دادگاه تازه براش داد و تونستیم بیاریمش بیرون از زندان، و از این خیلی خوشحال شدم که تونستیم یکی، فقط یکی از همشون رو نجات بدیم. ولی از اون موقع فهمیدیم که نزدیک به 150 جوانای دیگه هستن زیر خطر اعدام در ایران.
اسم اونها رو میدونین همه رو؟
بله.
برای شما ایمیل میزنن؟
بله، یعنی همه 150 برای من ایمیل نمیدن. ما یه لیست، یه ارگانیزیشن داریم که اسمش Stop Child Executions، یعنی قطع کنیم
کودکان رو اعدام نکنید.
بله، و یک لیست امروز گذاشتیم بیرون، یه پرس ریلیس کردیم. این لیست تازه ترین هست که راجب این بچه ها که در زندان هستن راجب اونا میگیم، و بعضی از فامیلا به ما می نویسن، عکسای این بچه ها رو به ما میدن و داستان ها چرا اینا در زندان هستن، چرا میخوان اعدامشون بکنن، و ما سعی میکنیم این اطلاعات رو پخش کنیم و به دولت‌های مختلف بگیم بهشون که فشار بذارن روی ایران که این کارا رو نکنن. و ما مستقیم هم فشار میذاریم روی دولت ایران که این کارا رو نکنن، بلکه خودشون امضا کردن قطعنامه‌های بین‌المللی که میگن که نمیخوام بچه‌ها زیر 18 سال رو اعدام بکنن.
بله، ایران یکی از امضا کننده های منشور حقوق کودکان هست، افراد زیر 18 سال. وقتی کودکان میگیم به فارسی به نظر بچه های کوچیک میان، ولی کودک به معنی افراد زیر 18 سال هستش و ایران امضا کرده این منشور رو.
بله.
درباره کمپین خودتون، کمپین کودکان را اعدام نکنید شاید اسمش باشه یا هر چیز دیگه ای که میخواید اسمش رو بگذارید، از کی این کمپین رو، این سازمان رو درست کردید؟ بله. و با کمک چه کسایی؟
از وقتی که نازنین فاتحی از زندان آمد بیرون ژانویه 31/2007 شروع کردیم به کمک کردن این کودکان که در زندان هستند، و 5 نفر هستیم، هممون داوطلب هستیم، خیلی کار میکنیم رو این کمپین، ولی خیلی های دیگه که حمایت میکنن با ما هم کار میکنن و ما یک تومار داریم رو وبسایتمون که تا حالا نزدیک به 17,000 تا امضا گرفتیم و خیلی فعالای حقوق بشر مختلف مثل شیرین عبادی و مهرنگیز کار اینا رو امضا کردن و وکیلای مختلف در ایران امضا کردن و دولت ها مثل سوئد و کانادا و پارلمان اروپا، خیلی ها از اونا هم امضا، از هر همه جا امضا گرفتیم که ما رو حمایت بکنن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در ایران یک لایحه چند سال پیش برده شده به مجلس که جلوی اعدام و زندانی کردن افراد زیر 18 سال گرفته بشه. شما برای رأی مثبت به این لایحه کمپین میکنید، ممکنه توضیح بدین؟
بله، از همین تو سازمان ما Stop Child Execution داریم سعی میکنیم فشار بذاریم که این لایحه رو بیارن جلو تو پارلمان مجلس ایران، ولی متاسفانه این لایحه همینطوری مونده زیر خاک برای 4 سال و ما همش داریم سعی میکنیم فشار بذاریم که اینو بیارن جلو، ولی متاسفانه اگرم این لایحه رو بگن که خوب هست، تازه اون وقت شورای نگهبان باید اونو امضا بکنه و ما نمیدونیم اگه بکنن یا نه، برای اینکه تو قانون شریعا میگه که دختر 9 سالگی بالغ میشه و پسرها در 15 سال بالغ میشن. پس امیدوارم که بتونن یه کاری بکنن که قطعنامه بین المللی رو بیارن جلو.
یعنی سن بلوغ رو بیارن به 18 سال برای هم دختر هم پسر.
بله.
خب حالا آمدید به لندن برای اینکه درباره این مسائلی که دارین کمپین میکنین حمایت جلب کنین، حمایت مقامات انگلیس رو جلب کنین. کنفرانس خبری داشتین که منم در اونجا بودم، یکی از صحبتایی که کردید گفتید که از وقتی که مسئله برنامه هسته‌ای ایران خیلی شدید شده، همه توجهشون رو به این مسئله معطوف کردن و حقوق بشر نادیده گرفته میشه و شما میخواین به همه بگین که نباید این کارو بکنن. آیا تونستین این پیام خودتون رو برسونین؟
بله، من در پارلمان همینو سعی کردم برسونم و همه سخنانیم راجع به راستی این بود که باید دولت‌ها در دنیا و آدم ها در دنیا سپورتشون رو بذارن روی آدم های ایرانی و گوش بدن به گریه های ایرانی که انقدر سعی میکنن پیامشون رو برسونن به دور دنیا که چقدر زج میکشن. و ما فهمیدیم تو کارهای حقوق بشرمون که هر دفعه که یک مطلب حقوق بشر هست و ما فشار میذاریم، فشار بین المللی، اونا هستن که کمک میشن و این جوونا اعدام نمیشن. و پس میخواستم پیام برسونم که راستی ما یه کاری میتونیم بکنیم.
خب جواب اونا چی بود؟ اونا چه واکنشی نشون دادن به این موضوع؟
بعد از که سخنرانیمو کردم یک ملاقات داشتم با یکی از نماینده پارلمان. خودش گفت که تا ما ایرانیا نتونیم با یک صدا حرف بزنیم، اونا زیاد هیچ کاری نمیتونن بکنن. برای که اونا گفتن انقدر سازمان‌های اپوزیسیون مختلف هستن، همشون یه چیزی میگن، نمیدونن، گیج میشن، نمیدونن با کی گوش بدن. پس خیلی مهمه که همه ایرانیا در یک موضوع بیان بستگی بشن و این موضوع حقوق بشر هست، آزادی، حقوق بشر.
با نمایندگان مجلس صحبت کردید و با نمایندگان رسانه ها، بعد از این با چه کسانی میخواید صحبت کنید؟
باز ملاقات دارم با نماینده های پارلمان مختلف راجع به همین حقوق بشر ایران و دوست دارم هم وقتی اینجا تو انگلیس هستم با ایرانیا صحبت کنم که اصلا هیچ وابستگی ندارن با هیچی سیاسی. یعنی خیلی جوانان ایرانی هستن که دوست دارن یه کاری بکنن، دوست دارن ایرانی ها رو کمک کنن، ولی نمیدونن چجوری شروع کنن، نمیخوان توی کمپین سیاسی شرکت داشته باشن. من دوست دارم باهاشون صحبت کنم، بهشون توضیح بدن که راستی صداشون قوی هست، یه کاری میتونن بکنن، میتونن تو خیلی دومینای مختلف ایرانی‌ها رو کمک کنن.
شما یکی از مسائل دیگه که مطرح کردید، گفتید که جوان هستید و 70% جمعیت ایران هم جوان هستش و شما میدونید که اونها چی میخوان. گفتید که خیلی امیدوار هستید که شرایط ایران عوض بشه توی چند سال آینده. ممکنه یه خورده راجع به این بگید؟
بله، من خیلی امید دارم برای آینده ایران و میگم که امید دارم برای اینکه جوونا رو میبینم. میبینم که 70% ایران زیر از 30 سالشون هستن، خیلی قوی هستن، خیلی انرژی دارن، همینطوری روی اینترنت دارن داستاناشون رو میگن و من میدونم که این حکومت مذهبی نمیتونه همینطوری شرکت بکنه تا آخر عمر. در ایران خیلی ها سکولار هستن و میخوان جدایی باشه بین دین و سیاست و همینطوری باید باشه، برای اینکه خیلی ها دینای مختلف هست در ایران، بعضی ها مسیح هستن، بعضی ها مسلمان و بهائی و زوراستریان زردشتی، همه این چیزا هست و ما باید بذاریم هر کی که هر چی میخواد خودش پرکتیس کنه اونو بکنه و نمیشه یکی رو فشار داد که یک کاری بکنه، برای اینکه اگه تو قلبش راستی این باور نکنه بدتر هم هست. من میدونم که از وقتی که جمهوری اسلامی هست، بعضیا که مسلمون بودن و دوست داشتن دیگه اصلا نمیخوان مذهبشون رو تمرین بکنن، یعنی مثل این که جمهوری اسلامی کاری کرد که دیگه آدم ها عصبانی شدن از اسلام و ما میدونم که اسلام یک مذهب خوبی هست، یعنی چیزا که در قرآن میگه چیزای خوبی میگه، ولی اینطوری که فشار میذارن و عوضی لغت ها رو میگن اینش.
گزارش شهران طبری را میشنیدیم و گفتگوی او را با نازنین افشینجم.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
46 دقیقه و 40 ثانیه از نیمه شب گذشته است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. روز دوشنبه آخرین فرصت برای آنهایی بود که میکوشند جنبش زنان ایران را نامزد دریافت جایزه حقوق بشر سازمان ملل کنند. جزئیات را در گزارش ویژه هفته از همکارم نازنین عظیما میشنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران که مرکز آن در پاریس است، جنبش زنان ایران را کاندیدای جایزه امسال حقوق بشر سازمان ملل متحد کرده است. در گفتگو با رویا کاشفی، مسئول این کمیته، از او درباره این جایزه می‌پرسم.
اولین باری که این جایزه اهدا شد در سال 1968 به خانم دکتر مهرانگیز منوچهریان که اولین خانم سناتور هم در ایران بودند بود، به خاطر فعالیتی که ایشون برای بهبود وضعیت زنان در ایران کرده بود. امسال 60مین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش، 40مین سال این جایزه که 10 دسامبر 68 اولین دفعه اهدا شده و در آستانه 30مین سال حکومت اسلامی هستیم. به دلیل مبارزاتی که به خصوص در 2.5-3 سال گذشته ما می‌بینیم در ایران به وجود آمده، فکر می‌کردیم چقدر خوب باشه که امسال ما جنبش زنان ایران رو نامزد این جایزه بکنیم برای شناخت و ارج گذاشتن فعالیت‌هایی که شده.
خانم کاشفی، این جایزه وقتی میگین جنبش زنان ایران، به زنان ایران در داخل ایران مربوط میشه؟ یعنی مقصودم اینه که آیا محدودیت مکانی داره؟
ما به خصوص گفتیم جنبش زنان ایران به خاطر اینکه محدوده جغرافیایی نداریم برای بهبود وضعیت زنان در ایران همه ما داریم کار میکنیم. به همین دلیل ما محدوده جغرافیایی نگذاشتیم و فقط گفتیم جنبش زنان ایران که فعالین داخل و خارج کشور رو با هم در بر میگیره.
خانم کاشفی، شما گفتین که جنبش زنان ایران رو کاندیدای دریافت این جایزه کردین. آیا اساساً امکان هست که به یک جنبش جایزه داده شده باشه؟
در طول 7 دفعه‌ای که این جایزه تا به حال اهدا شده این اتفاق افتاده که برای شناخت و ارج نهادن برای فعالیت‌هایی که جنبش‌های خاصی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در مملکت خودشون انجام دادن این جایزه به جنبش‌ها هم اهدا شده. بله، سابقه داشته و مرتب هم تکرار شده.
ممکنه مثال بزنین یکی از این جنبش‌ها رو؟
مثلا به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ داده شده، به عفو بین‌الملل داده شده، به جنبش زنان در تونس داده شده. سال 1998 یک جایزه به افتخار و احترام تمام مدافعین حقوق بشر در دنیا اعلام شده. یعنی این کار رو مرتب کمیته حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل که مسئول اجرای این کار هست در تاریخ 10 دسامبر که سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر هست اجرا میشه کردن و سابقه داره. بله.
چه کسی مأموریت خواهد داشت که این جایزه رو دریافت کنه از طرف این جنبش؟
طبیعتاً وقتی که بحث جنبش هستش و شخص خاصی مشخص نشده لازم نیست که حتما یک نفر اونجا باشه. در مراسمی که هستش و کارهای مطبوعاتی و تبلیغاتی که سازمان ملل هر سال هر دفعه که این جایزه بوده انجام داده مطرح میشه که به یک جنبش داده شده، بنابراین شخصی به عنوان نماینده نرفته که این جایزه رو بگیره. اینم باز سابقه داره.
رویا کاشفی، مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران، درباره نحوه نامزد کردن جنبش زنان ایران چنین توضیح میدهد.
در مرحله اول وقت خیلی کوتاهه. 14 جولای که میشه 23 تیر آخرین روزیه که میشه این فرم رو که روی سایت خود سازمان ملل هست پر بشه و به اونها فرستاده بشه. یک فرم 2 صفحه‌ایه که اسم و مشخصات کسی که داره نامزد میکنه و بعد اسم و مشخصات اون جنبش یا اون فردی که داره نامزد میشه رو بعد توی این 2 صفحه نوشت و فرم به انگلیسی باید پر بشه. ما در انجمن پژوهشگران این کار رو کردیم و این فرم رو به عنوان انجمن پژوهشگران ایران پر کردیم و فرستادیم به سازمان ملل. و الان هم به عنوان هماهنگ دهنده داریم سعی میکنیم که از همه خواهش بکنیم که این فرم رو پر بکنن. روی سایت خودمون به این فرم لینک گذاشتیم که اگر کسی نتونه روی سایت سازمان ملل پیدا بکنه شاید راحت تر باشه. و متن پیشنهادی هم که به انگلیسی باید نوشته بشه اون رو هم نوشتیم. بنابراین فقط اون فرد باید اسم خودش رو و مشخصاتی رو که سازمان ملل خواسته برای اینکه بعد یک فرد یا سازمان حقیقی باشه که داره این کار رو انجام میده اونو طبیعتاً هر کسی از طرف خودش یا سازمان خودش باید پر بکنه. سایت ما هم www.aciiran.com یعنی aciiran.com. اگر به این سایت ما مراجعه بشه صفحه رو ما ستاپ کردیم که هم اطلاعیه ها هستش هم اینکه به چه ترتیب این فرم میشه پر بشه. اگر هم اجازه بدین و فرصت باشه بگم که ما این وظیفه رو هم خودمون قبول کردیم که اگر کسی نمیخواد خودش یا نمیتونه این فرم رو خودش پر بکنه جزئیات شخصیش رو به ما بده و من از طرف اونها این فرم رو پر میکنم و قبل از پر شدن برای اون فرد میفرستیم که ببینن تایید بکنن و بعد میفرستیم به سازمان ملل. ولی از طرف انجمن فقط یک دفعه رفته، بنابراین از این دفعه به بعد هر کسی که این رو پر بکنه به اسم و مشخصات اون نهاد، اون سازمان، اون گروه یا اون فرد خواهد رفت.
از رویا کاشفی میپرسم که چرا انجمن پژوهشگران ایران به جای معرفی یک فرد، یک جنبش را برای جایزه حقوق بشر سازمان ملل نامزد کرده است. خانم کاشفی علت این امر را بیشتر پیشگیری از عواقبی می‌داند که چنین حمایت‌هایی ممکن است در داخل ایران برای این افراد به بار آورند.
حمایت بین‌المللی از فعالیت‌های زنان در ایران کم نیستش. منتها بسیار حساس نحوه و متنی که در حمایت از ایران نوشته میشه و این عواقبی که در ایران داره. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم عوض اینکه یک فرد رو که بسیار افراد شایسته‌ای هستن در ایران که میتونن نامزد این جایزه باشن کل جنبش رو نامزد بکنیم که برای یک فرد عواقب نداشته باشه این حمایت بین‌المللی و شناخت بین‌المللی.
علاوه بر خانم مهرنگیز منوچهریان، زنان ایران در 10 سال اخیر تا کنون توانستند 2 جایزه مهم جهانی دیگر را نیز به خود اختصاص دهند. جایزه نوبل صلح به شیرین عبادی و جایزه حقوق بشر اولاف پالمه به پروین اردلان. از پروین اردلان، فعال برجسته جنبش زنان ایران که خود اخیراً جایزه حقوق بشر اولاف پالمه را دریافت کرده، درباره نکات مثبت و منفی دریافت چنین جوایزی می‌پرسم. به نظر او، اعتبار چنین جوایزی از نظر بین‌المللی خود مسئله‌ای مهم است.
میتونه تاثیرات هم مثبت داشته باشه هم منفی داشته باشه. یعنی اینکه گرفتن جایزه اینچنینی، مثلا جایزه نوبل که به حال جایزه صلح جهانیه و یا همین جایزه اولاف پالمه که جایزه غیر دولتی و معتبر هستش، اینها به هر حال از منظری که خود این جایزه ها اعتبار دارن یا نه میتونه تاثیرش رو تو حوزه جهانی بذاره. از منظر دیگه اینه که نقشی که با دولت داریم چجوری میشه، یعنی با حکومت داریم چجوری میشه، میتونه از این زاویه مطرح باشه که آیا مثلا ایجاد مسئولیت میکنه یا عدم مسئولیت میکنه. به نظر من یه همچین جایزه‌ای به خاطر اعتباراتی که دارن و به خاطرش موقعیتی که ممکنه برای اون برنده‌هاش به وجود بیارن، به هر حال میتونه به چه جهانی یه حرکتی رو بیشتر نشون بده. به هر حال من فکر میکنم مثلا دریافت جایزه اولاف پالمه برای من در این حالی اون طور فشار برای من سخت‌تر بکنه. حتی من باورم اینه که خروج من از کشور بیشتر به خاطر این بود، نه به دلایل دیگه‌ای. میتونه تاثیرگذار باشه در اون چیزی که به خاطرش این جایزه گرفته شده. یعنی به نظر من این جایزه حداقل در رسوا کردن صدای جنبش زنان و طرح مطالبات زنان در جنبش زنان در جهان خیلی موثر بود. بنابراین دو بچه هم میتونه ایجاد مسئولیت بکنه و از طرف دیگه هم میتونه ایجاد مسئولیت و فشار بکنه.
پروین اردلان نه تنها دادن جوایز معتبر بین المللی که حتی حمایت سازمان ها و گروه های گوناگون را از فعالان حقوق بشر و اعلام هرچه بیشتر آنها را از رسانه ها امری مفید برای رساندن صدای این فعالان به گوش جهانیان می داند.
هر نوع حمایتی اگر به معنی منتسب شدن به اون حامی باشه به نظر من کاملا اشتباهه. چون خواستای حقوق بشری مثلا یا اصلا دفاع از حقوق یک زندانی، دفاع از یک خواسته حقوق بشری که یک نفر به خاطرش گرفته میشه، به عنوان مثال یک نفر یک سازمان حقوق بشری در مثلا کردستان تأسیس میکنه و بعد به خاطرش مجرم شناخته میشه، متهم شناخته میشه. یا دو تا فعال کرد ما داریم که حقوق زنان هستن، تو حوزه زنان کار میکنن ولی در حال سازمانهای دیگه که ازشون حمایت میکنن ممکنه که جنبه‌های سیاسی داشته باشن، ولی خب این دلیل بر نقض حرکت اونها نیست. چون حمایت بین‌المللی یک جور حمایت حقوق بشری میتونه باشه در حوزه گسترده تر از یک دیدگاه یا یک نگرش. من شخصا از هر کسی که زندانی میشه به خاطر عقیده‌اش، به خاطر حرکتی که داره میکنه دفاع میکنم، ولی به این معنی نیستش که من هم عقیده با اون باید باشم و این به این معنی نیستش که باید منتسب بشم به یک حرکت یک سازمان بین‌المللی تو این حوزه ها. اینها به نظر من چیزهایی هستش که در واقع حرکتایی که صورت میگیره برای اینکه حمایت ها رو کاهش بده. ما خیلی میشنویم که مثلا فلان دستگیری رو اعلام نکنید، در مورد فلان چیز مصاحبه نکنید، در مورد چنین چیزی اعتراض نکنید چون شرایط او رو در زندان مثلا بیشتر میکنید. در صورتی که من معتقد هستم که رسانه کردن یعنی جلب داوری عمومی و جهانی نسبت یک زندانی و یا نسبت به حقوق یک متهمی که در مثلا در اینجا صداش بلند نمیشه، امکانه طرح خواسته‌هاش رو نداره یا امکانه طرح حقوقش به عنوان یک متهم نبوده. از این جهت من فکر میکنم که نه، اینطوری نیست. یعنی هر نوع حمایتی به نظر من میتونه تاثیرگذار باشه در یک وضعیت و عدم هر نوع حمایتی به بهانه‌های مختلف یک جور سلب مسئولیت، چه از طرف سازمان‌ها و چه از طرف حکومت‌ها که در واقع میخوان با این شکل حمایت‌ها رو کاهش بدن.
جایزه حقوق بشر سازمان ملل در سال 1968 به یک زن ایرانی، دکتر مهرانگیز منوچهریان داده شد. پس از 60 سال اکنون این جنبش زنان ایران در درون و بیرون مرز هاست که نامزد دریافت این جایزه می شود. حامیان جنبش زنان ایران می توانند از طریق ایمیل از نامزدی این جنبش برای دریافت جایزه حقوق بشر سازمان ملل پشتیبانی کنند.
گزارش ویژه نازی عظیما را می شنیدیم و گفتگوی او با رویا کاشفی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. 57 دقیقه و 50 ثانیه از نیمه شب گذشته است و در اینجا چند پیامک تازه را براتون می خونم. رضا نوشته: با سلام از شما کارکنان رادیو فردا، به خاطر پخش موسیقی های زیبا و اخبار داغ تشکر می کنم. راه های به دست آوردن اخبار درست از ایران را بستند یا ممنوع شده و شما تنها راه هستید. هر چند گاهی پارازیت می شوید، در طول روز هم نسبت به شب امواجتان ضعیف‌ترند. ای کاش تلویزیونی هم مثل فردا داشتیم، آن هم بدون نیاز به ماهواره. در پیامک دیگری که نام نداره نوشته شده که اگر آمریکا واقعا طرفدار دموکراسی است، پس چرا به فکر دموکراسی در پاکستان، عربستان، مصر، ونزوئلا و تمام همپیمانان نفت فروش عرب در خاورمیانه نیست؟ پس هر کس که منافع مرا تامین کند، هر مدلی میخواهد حکومت کند و ظلم و جنایت کند. اینها همه توطئه و کلک که ما برای در بر گرفتن منابع انرژی در جهان است، چون قدرت داریم. در پیامک دیگری که اون هم نام نداره آمده که سلام، به نظر من آنقدر مردم ایران تحت فشار فقر هستند که فرصت فکر کردن ندارند. به هر حال برای ما پیامک یا اسمس یا بفرستید یا تلفن کنید یا حتی ایمیل بفرستید درباره تغییرات رادیو فردا و درباره نقطه نظرهای شما خودتون در مورد مسائل گوناگون، مسائل سیاسی اجتماعی، هرچی که میخواهید بگویید. شماره تلفن، شماره پیامکی رو اجازه بدین خدمتون عرض کنم که هست 20-420-603-87-41-50. و در اینجا من حسین قویمی از همراهی شما با مجله نیمه شب سپاسگزاری میکنم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو میکنم. شبتون بخیر و روزگارتان خوش.